بکنه. در اون منطقه با یک شکارچی کودک، با یک پدوفیلیا، با یک مجرم جنسی روبرو میشه و هر روزم با اون روبرو میشه و فرزند اون میاد به ما علامت میده که دیگه منو نفرست اونجا، یک بار دیگه منو بفرستی فلان مغازه فلان منطقه برای خرید، من دیگه نمیرم. بعد والدین به علت ناآگاهی با پا فشاری میکنن.
خانم دکتر من میبخشید اینجا وارد کلام شما شدم، معمولا اون واکنش رو بچه نشون میده، درسته؟
قطعا نشون میده،
یعنی بالاخره اگر نخواد مستقیم به والدینش بگه که چه اتفاقی افتاده، فقط این که میخواد از اون فضا دور باشه نشانه هاش رو بروز میده و همون هم باید برای والدین کافی باشه دیگه. این چون ما میبینیم پافشاریایی که اتفاق میفته، مثلا مادر پادر میونی بکنه، پدر بگه نه من میخوام این مستقل باشه، روپای خودش باشه، یاد بگیره خرید کردن و یاد بگیره با مردم رفت آمد بکنه،
بله.
یاد
تنبلی میکنه و تنبلی داره میکنه، بله.
اینجا واقعا اون بار سنگینی که رو دوش بچه است باید متوجه بشن دیگه.
بله، من همیشه عرضم اینه که از کنارش هم راحت نگذرن. یعنی شما یه اشاره کردی، من واقعا میخوام اشاره کنم که از فردا یه بخش نمایندگان شما هر واکنش از نوجوانشون دیدن این رو جزء مصادیق سوء استفاده قرار ندن، ولی کافیه یه جمله بپرسن، اینه که آیا اونجا کسی تو رو اذیت میکنه یا چه اتفاقی اونجا میفته که تو نمیخوای بری کلاس پیانو؟ دقیقا اون هفته گذشته داشتم کلاس چرا پیانو رو که همه دوست دارن، تو چرا دوست نداری بری؟ خب این در قالب بازجویی نیست، در قالب اینه که بگه من دوست ندارم برم، از معلمم خوشم نمیاد. و این بزرگترین قدم پیشگیریه. کافیه یک انسان، اعم از کودک نوجوان، بگه من از معلمم خوشم نمیاد، من تعجب میکنم چه اجباریه برای یادگیری زبان، چه اجباریه برای یادگیری پیانو، میتونن جاشو عوض بکنن. و این ارتباطی که والدین با فرزندشون دارن، اول درکش بکنن، اونو از اون فضا دور بکنن. وقتی این کودک احساس امنیت کرد، متوجه شد که از اون فضا دور شده، من مطمئنم علامتهای دیگه ای رو هم نشون خواهد داد اگر سوء استفاده ای در کار باشه. یعنی از مادرش تشکر میکنه، میگه خیلی ممنون که من اون کلاس نفرستادی، برای اینکه معلممون به حریم جسمی من نزدیک میشد. اما وقتی ما پافشاری میکنیم، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم اعتمادی که به اون معلم، اعتمادی که به اون فروشنده داریم و از دست ندیم و کودکمون یا نوجوانمون احساس میکنه که مادرم به سوپری سر کوچه بیشتر از من اعتماد داره، در نتیجه پنهانکاری و سکوت. سکوت یکی از علامت‌های وحشتناک سوء استفاده است که فرزندان ما دارن. من اگر اجازه بدین دو تا ویژگی دیگر هم بدم. پس یک ویژگی اینه که چه فردی از طرف چه انسانی این سوء استفاده اتفاق افتاده، چه مدت زمانی این اتفاق افتاده، طول مدت منظورمه، و شدت سوء استفاده عرض کردم آیا در حد اهانت کلامی بوده، توهین جنسی بوده، یا خدای نکرده تجاوز بوده. که خب البته نمیدونم چطوری بگم، یه وقتایی وقتی ما در آخر طیف تجاوز اتفاق میفته، زمین و زمان مطلع میشن، اما وقتی در حد سوء استفاده های دائمی تدریجی مثل سوء استفاده های کلامی، خشونت های جنسی، دستکاری های جنسی اتفاق میفته، اینا هستن که فرزند ما رو میبرن به سمت دادن علامت. دادن علامت هم که حالا اگر سوالی بود خدمتتون عرض میکنم، اون چیزی که برای ما درمانگران مهمه و والدین باید خیلی در مورد اون اطلاعات کسب کنن و تعلیم ببینن، ویژگی‌های سوء استفاده است. اما خب علامت در کودکان و نوجوانان هم از اهمیت پایینی برخوردار نیست. ما فرزندانمون اگر علامت ویژه‌ای رو نشون میدن، که من خدمتتون عرض میکنم، فقط یه نگرانی دارم که ما این علامت‌ها رو در مورد نوجوانان بگیم چون بعضی از این علامت ها اشتراک داره، مشترکه با در واقع دوره نوجوانی و همراه میشه با دوره بلوغ، یه وقت والدین الان مشوش نشن که اگر فرزند من میره تو اتاقش تنها میمونه پس خدای نکرده سوء استفاده جنسی شده. آمار سوء استفاده جنسی برای فرزندان شما که تحت مراقبت و نظارت شماست بسیار بسیار پایین تره و آنچه که برای شما مشخص خواهد کرد اعتماد به فرزندتونه. من همیشه به والدین میگم اگر فرزند شما حرفی رو میزنه من بیشتر به اون اعتماد میکنم تا خود شما، برای اینکه احساس اون کودک و نوجوان در حوزه جنسی برای ما اولین علامته که بگه من احساس خوبی ندارم از اینکه با شوهر فلان کس یا با خانم فلان فامیل در یه جا باشم. این برای ما کفایت میکنه که این شروع یک سوء استفاده است. حالا نگیم اینن خود سوء استفاده، در خدمتتون است.
خانم دکتر یه مطلبی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این که برای اینکه بچه ما استریت اسمارت باشه، یا اینکه بدون در فضای اجتماعی اون تیز هوشیشو داشته باشه، آمادگیشو داشته باشه برای مواجهه با موقعیت‌های مختلف، واقعیتش از همون کودکی که ما داریم بچه رو پرورش میدیم و مهارت‌هایی میخواد کسب بکنه. حالا اگه تمایل داری مهارت خرید باشه، یه فاصله کوتاهی رو میخواد بره، چرا از قبل این پیشبینی رو براش نداشته باشیم؟ استفاده‌ای که بچه در محیط اصلا اصولا هم فضای رسانه‌ای که الان خیلی باز و راحت هست و واقعا کنترلش هم مشکله، خیلی مشکله، به خصوص هر چقدر سن بچه‌ها بالاتر میره، از پیشبینی هامون براشون واضح بگیم. اگر قرار هست که مثلا یه تاکسی اینترنتی بگیرن، اینکه صرفا فکر میکنن هر تاکسی اینترنتی این محیط کاملا محیط امنیه، یا حتی سوار اتوبوس میشن، از مترو استفاده میکنن، خرید میرن، معلم‌های مختلف دارن، محیط‌های آموزشی مختلف دارن، مهمانی‌های دوستانشون، حتی اقوام، اینو ما از قبل اگر پیشبینی براشون برای هر محیطی بکنیم که این محیطی که داری تو داری میری مخصوصا برای بار اول حواست به این چیزا باشه. زیادی گفت و شنود داشتن با یه فردی که داری ازش خرید میکنی، اطلاعات دادن بهش یا نزدیک شدن اون آدم به تو در هر حدی، در حدی که صورت تو رو لمس بکنی، اصلا واقعیتش ما خارج از مرز ایران که کشور پیشرفته مردم تشمیه رو میبینه، اصلا کسی حق نداره بره صورت یه بچه رو لمس بکنه بگه چقدر تو نازی، یا اینکه چقدر من از این بچه خوشم اومد، اصلا این خودش یه جور علامت خطر محسوب میشه برای اون والد. ولی ما اینجا برامون یه امر متداوله، به خودمون اجازه میدیم یه مادری اگه بچه‌شو بغل کرده بریم گونه این بچه رو بگیریم بکشیم.
بله، حالا بحث اینه که من این موضوعی که شما اشاره کردین همه جا مطرح میکنم، حتی فکر کنم یه بارم در برنامه شما، اینه که والدین یه مقدار در مقابل این پیشگیری ها مقاومت دارن، میگن که نه ما اینو نمیگیم چون بچه‌مو میترسه. ما اگر بریم، در حالی که خانم علوی ریزکاری هایی در این پیشگیری وجود داره، اینه که چرا نباید وقتی تو میرید سوپری خرید بکنی یکی دو جمله بیشتر نباید صحبت بشه با تو، نه که تو نکنی. بالاخره کودکان دوست دارن ارتباطات، نوجوانان دوست دارن ارتباط گرفتن. یا سوار اون تاکسی اینترنتی که میشه، نمیاد والدین بگه وظیفه اون راننده بیشتر از دو جمله نیست. یا اگر سوار سرویس مدرسه میشی، اون راننده بیشتر از سه جمله حق ندارد با تو صحبت کنند. اگر بیشتر از سه جمله با تو صحبت کرد، حتما یا به من یا به اولیای مدرسه اطلاع میدی. خیلی مقاومت وجود داره که ما چرا اینو باید بگیم؟ فرزندانمون میترسن. من یه جمله اگر خدمت شما بگم، قبول ندارم که فرزندان میترسن. چرا؟ برای اینکه یک نوع سوء استفاده جنسی، اعم از سر طیف اهانت و توهین جنسی و خدای نکرده انتهای طیف تجاوز، به نظر من ترس می ارزد به اینکه یکی از این سوء استفاده ها اتفاق بیفته. ما کودکان و نوجوانانمون رو نمی ترسونیم. وقتی به قول شما من دخترم رو البته خب بنده که این کار رو نمی کنم به هیچ وجه که فرزندم رو تنها بذارم در تاکسی اینترنتی یا تنها بذارم از رسانه ها استفاده بکنه بدون اینکه خطرات رو خودم بهش گفته باشم و نشونش داده باشم. آیا این بچه منو می ترسونه؟ عرض کردم به ترسد بهتر از این است که مورد سوء استفاده در چت روم ها قرار بگیره و نحوه استفاده از اینترنت و اینکه چه کسانی محتوای اینترنت رو درست میکنن و چه کسانی شکارچی کودک و نوجوانان به لحاظ سوء استفاده های جنسی. چون ما از سوپری و محل خرید مثال زدیم، اما بزرگترین خطر داخل خونمونه، یعنی تمام این فضاهایی که بدون اینکه کودکانمون اطلاع داشته باشن ما موبایل های در واقع اسمارت رو میخریم میدیم دست کودک نوجوانه اون بدون اینکه قابلیت‌های اونو پیشا پیش گفته باشیم، قابلیت‌هایی که اگر مثبت هم داره منفی هم به همون اندازه داره. عرضم اینه که مثلا در مورد مترو شما اشاره کردین، ما تعلیم دیدیم وقتی که نوجوانی بعد از فرض کنید اوان نوجوانی 14-15 سالگی میخواد تنها سوار مترو قطار بشه، کدوم فضا از قطار رو انتخاب بکنه که از سه قسمت قطار یه گوشه هایی داره که اگر یه فردی به اونجا تکیه بکنه فقط از یه قسمت بدنش قابل لمسه، اگر خدای نکرده کسی بخواد لمس بکنه. حقیقتش رو بخواین انقدر آدم احساس میکنه مقاومت در مقابل این آموزه های کوچیک که خیلی میتونه مؤثر باشه. این رو شما باز کردی، من
تعجب میکنم واقعا این مقاومت رو میشنوم، تعجب میکنم.
بله بله،
چون تک در تک این جملهایی که ما از کارشناسا میشنویم در طول روزا، ما که خودمون کارمون اینه دائم داریم جمله ها رو توی مغز ما میچرخه، داریم راجبش فکر میکنیم، تحلیلش میکنیم، یه جوری برای خودمون نهادینش میکنیم، یعنی سعی میکنیم که اینا برامون کاملا مثل یه اصولی حک میشه اصلا.
دقیقا بله. من کلاسایی که با نوجوانا دارم، نوجوانای بالای 14 سال، حقیقتش به این مقاومت هم زیاد توجه نمی کنم، چون نوجوانان علاقه مندن که این ریزکاری ها رو بدونن. والدین هم اگر مقاومت بکنن، اینه که سوار اتوبوس شدید چجوری شناسایی بکنید آدمایی که میتونن امن نباشن، کدوم فضا از اتوبوس و قطار رو انتخاب بکنید تا بدنتون کمتر در معرض لمس دیگران باشه. اصلا نمی ترسونیم نوجوانان رو، بهشون میگیم که بدن هیچ انسانی نباید لمس بشه، ولی بزرگ سالان اون لمس رو میتونن تشخیص بدن، حس بدی پیدا نکنن. اما شما نوجوانان، حتی اگر طرف مقابل قصد سوء استفاده هم نداشته باشه، از اینکه بدنتون لمس بشه نسبت به بزرگ سال حس بدتری پیدا میکنی. پس والدین توجه بکنن در این آموزه ها ما مجبور نیستیم مدام سوء استفاده جنسی رو تکرار کنیم. مهم اینه که نوجوانان دوست ندارن که نگاه عمیق بهشون بشه، دوست ندارن لمس بشن، دوست ندارن ازشون بدون مقدمه سر صحبت کسی باز کنه و ازشون سوال بپرسه. وقتی اینا رو میدونیم، ما بزرگ سالان در فضای قطار باید نوجوانان رو مراقبت کنیم، محافظت کنیم. من خودم بارها و بارها در مترو وقتی یه نوجوانی وسط وایساده و داره خیلی با حالت استیصال داره این ور اون ور رو نگاه میکنه، جای خودم رو دادم به نوجوان برای اینکه حس بدی پیدا نکنه. وگرنه دورور شما حواسمون هست که اگر کسی از کسی سوء استفاده میکنه، حداقل بنده و شما خانم علوی فوری واکنش نشون میدیم، نمیستیم ناظر این باشیم که یه نفر داره یه نوجوانی رو، یه کودکی رو، یا یه خانومی رو لمس میکنه و بخوایم بی تفاوت از کنارش عبور کنیم. من عرضم اینه که از سوء استفاده قا حرف نمیزنیم. استریت اسمارت یعنی این که پسرم یا دخترم تو اینجا وایسا، اینجا برات راحت تره و حس بدی پیدا نمیکنه طبیعتاً و احساس امنیت میکنه. اینا رو یه مقدار والدین باید دقت بیشتری بکنن، شاید به نظرشون بی اهمیت جلوه کنه، ولی میتونه اثر پیشگیرانه بسیار مهمی داشته.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مسلماً همینطور هست، همه ما میدونیم، تجربه های مختلفی در زندگیمون داشتیم و به هر حال دوران نوجوانی کودکی و تجربه های اجتماعی مختلف داریم، گاهی به تصویر کشیده شده، در قالب دراماتیک در فیلم های سینمایی دیدیم، در سریال ها. امیدواریم که واقعا تلاش بیشتری داشته باشن رسانه های ما برای اینکه این نکته های آموزشی رو به تصویر بکشن، به گوش مردم برسونن. و به هر حال دانستن تک تک این نکته ها از ساده ترینش میتونه از مشکلات پیچیده پیشگیری بکنه. بریم سراغ پرسش های جالب شنوندگان عزیزمون. دقایق باقی مانده از برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. میگه خیلی فرصت ارسال تلفن ندارید، ولی از طریق پیامک همراهی شما رو خواهیم داشت. 3102 برای پیامک های شماست.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
شنونده عزیزی پرسیدن که آیا ما میتونیم با فرزندمون، به خصوص دختر خودمون، برای مشاوره مراجعه بکنیم به کارشناس سلامت جنسی؟ حالا تصور من این بود که یا همراهی داشته باشن یا اینکه اصلا بچه ها هم میتونن مراجعه بکنن یا خیر.
ببینید، من فکر میکنم این سوال به خاطر اینه که بعضی از والدین، من تجربه دارم که نوجوانشون رو یه سوالی میکنه یا یه موضوعی براش پیش میاد و خیلی منصفانه فکر میکنن که خودشون از عهدش بر نمیان و حتما باید از یک مشاور زی صلاح عرض میکنم که به حوزه نوجوانان، نحوه برخورد با نوجوان و اون محتوای جنسی و زندگی جنسی نوجوان آشنا باشه مراجعه کنن. بنده تجربه داشتم این رو هم بوده که مراجعه میکنن و ما کاملا خانواده رو واقعا تشویق میکنیم که اگر در یک موضوعی احساس میکنن نمیتونن کمک بکنن حتما مراجعه کنن. یه وقتایی هم بوده که شرایط زندگی خانواده‌ای داره تغییر میکنه، فرض کنید که میخوان مهاجرت کنن، یا فرض کنید یه دختر نوجوان خونه دارن، برادرش خواهد ازدواج کنه، یا برادر نوجوان دارن، خواهرش خواهد ازدواج بکنه. اینجا هم باز تشویق میکنیم والدین خودشون تعلیم ببینن که چگونه با اون نوجوان در منزل که توجه ویژه ممکنه بکنه به ارتباطات این دو فردی که جدیدن با هم ازدواج کردن. اینم من تجربه داشتم. اما در مورد کودکان، خانواده‌ها رو ما خودمون تعلیم میدیم خودشون باید به کودکان کمک کنن. کودکان منظورم زیر 12 ساله. زیر 12 سال رو معمولا نباید ببرن پیش کسی. واقعا این رو خیلی جدیه. ما هیچ کودکی رو ویزیت نمی کنیم چون نیازی به این کار نیست. ما والدین اطلاعات کافی داشته باشن، بتونن به ما داده‌های کافی بدن، کفایت میکنه. به غیر از خدای نکرده تجاوزات و آسیب‌های جسمی و جنسی که به کودک وارد شده، که اون خب طبیعتاً در فضای پزشک قانونی کارشناسان زیصلاح میتونن کمک بکنن. اما مادرانی بودن که به بنده مراجعه کردن، وسواسگونه فکر میکنن که ارگانهای تناسلی و ارگانهای جنسی یک کودک باید مورد معاینه قرار بگیره و ما از والدین اطلاعات میگیریم، میبینیم هیچ نیازی به این کار نیست. پس در نتیجه خیلی باید دقت کنن که برای چه موضوعی و با چه هدفی میخوان از مرجع زیصلاح کمک بگیرن. در حد آموزش ها من نوجوانان رو بله میپذیرن بعضی از مراجع که بتونن به جای والدین موضوعات رو بگن. خانم علوی، فقط یه موردم بگم اگر فرصت دارید. بعضی وقتا والدین باید نوجوانشون رو ببرن به مرجع زیصلاح اگر نوجوانشون مواجهه جنسی آسیب زننده داشته. بعضی وقتا کودکان رو عرض کردم، ولی نوجوانان خدای نکرده با تعاملات جنسی والدین مواجه میشن، بعضی وقتا با آسیب‌های اینترنتی مواجه میشن، بعضی وقتا در مدرسه دچار مشکل میشن، اونها دیگه از نظر من یک اورژانس تلقی میشه، باید حتما با یه مرجع ذی‌صلاح مشورت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من میخوام دیگه فاصله زمانی نگیرم، چون چند تا پیمک برامون اومده. یه عزیز پدری میگن که دو تا فرزند پسر و من به هر حال منتظر دوران بلوغ فرزندم بودم، گفتن که خودشون به من مراجعه کردن که پدر من چیکار کردم، چیکار باید بکنم، تکلیفم چیه با این شرایط بلوغ و به هر حال این دوره. ایشون گفتن که فقط توصیه که میگن من بهشون کردم، تا جای پیش برو که نیا سراغ من بگن تو چیکار کردی. این میدونید من فکر میکنم بازم اون تفاوت نگرشی که بین پسر و دختر ما داریم تو بستر فرهنگی خودمون. خب این واقعا من نمیدونم چقدر اطلاعات به فرزندشون دادن و حالا برداشت و مفهوم این جمله چیه، چقدر آزادی عمل به بچهشون دادن. این یه توصیه شما بفرمایید تو همین
خواهش میکنم. البته من اگر بخوام در فضای غیر رسانه‌ای این سوال رو تحلیل بکنم، خب خیلی متفاوته با این که بخوام در این فضا این رو تحلیل بکنم. ولی وقتی یه نوجوان میاد، به نظر من فرصت بسیار طلایی برای والدینش ایجاد میکنه، میگه که من که دارم به بلوغ میرسم الان باید چه کار بکنم. ما از شروع و بیان موضوعات و پدیده‌های طبیعی در دوران بلوغ میتونیم به عنوان فرصت طلایی استفاده کنیم و کارهای پیشگیرانه رو بهتر انجام بدیم. اگر این نوجوان به پدرش فرصت داده تا اینکه در مورد فرض کنید دنیای جنسیش، تمایلات جنسیش، نیازهای جنسیش صحبت بکنه، من فکر کنم پدر نباید با این جمله خاتمه میداد. از پدیده‌های طبیعی اینکه این نیاز طبیعی است، اما چگونه پاسخ دادن به این نیاز روش ها و اصولی داره و اون روش ها و اصول در نظام ارزشی و الگوهای خانوادگی ما در واقع قرار گرفته. هر خانواده ای الگو و مدل فکری خودش رو داره برای پاسخ دادن به تمایلات و نیازهای جنسی. امیدوارم این پدر این فرصت های طلایی رو از دست نده.
و شنونده عزیزی گفتن که من دو تا پسر 18 ساله و 16 ساله دارم، خیلی باهاشون دوستم، باهاشون مثل دوست رفتار میکنم، آیا درسته این رفتار؟
ببینید من همیشه کتبی که در مورد مدیریت رفتارهای جنسی و ایجاد حریم خصوصی، اون سوال پدر رو در قسمت اول برنامه‌تون که فراموش نشده، اینه که حد و مرزها رو وقتی صحبت میکنیم میگیم نه شما دوستای صمیمی نیستین با هم دیگه، باید حد و مرزها رعایت بشه. اما اینکه این پدر یا مادر میگن ما ارتباط داریم با فرزندمون، اینقدر ارتباط داریم که اونا در کنار ما احساس امنیت میکنن، ما به اونا اعتماد داریم، کاملا قابل قبوله. پدر، والد و فرزندی که ایجاد فضای امن و قابل اعتماد بکنن، کاملا مورد تایید همه به اصطلاح نظریه پردازان حوزه ارتباطات و حوزه بس مدیریت جنسی نوجوانان هستن. ولی دوستای صمیمی بودن آیا معنیش اینه که به حریم همدیگه وارد میشیم؟ آیا به خودمون اجازه میدیم بدون در زدن وارد اتاق نوجوان اون بشیم؟ یه مثال بسیار ساده روزانه که اتفاق میفته. یا نوجوان 16 سالمون که سوال جنسی کردن جز پدیده‌های طبیعی اون نوجوانه، آیا از این پدر و مادر به طور مستقیم راجع به حریم تعاملات جنسیشون سوال میکنه، منظورشون از دوستی اینه که اصلا قابل قبول نیست، چون این باندری ها و این حد و مرز های بین والد و فرزند عرض کردم مورد تایید همه متخصصین و حوزه است.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خواهم دیتون فکر میکنم یک دقیقه یا دو دقیقه پایانی برنامه باشه، من یه جمع‌بندی از شما بشنویم، توصیه نهایی ناگفته اگر هست. من فکر میکنم ما یک جلسه دیگر هفته آینده در خدمت کارشناسانمون هستیم در این برنامه و یک سالی که ما در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، حالا به هر حال انشاءالله اگر عمری باقی باشه در سال جدید سعی میکنیم باز هم از دوره کودکی حتی اوان کودکی شروع بکنیم، توصیه ها رو بشنویم از زبان شما و همکارانتون. در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که در حوزه نوجوانان ما والدین اول باید بدانیم که ترس خودمون رو بذاریم کنار، بر این تصور باشیم که هر هر رفتار و پدیده از نوجوان میبینیم بخش معمولی رشد و تکامل جنسی اوست و هیچ معنای دیگری نداره. پس نرمال و طبیعی تلقی کردن میتونه ترس و واهمه رو از ما والدین بگیره. وقتی ما نترسیم و به نوجوانمون اعتماد کنیم، یه فضای نرم و آرام و انعطاف پذیری بین من و فرزندم اتفاق میفته که در اونجا فرزند منم از من نمیترسه، واهمه نداره. در نتیجه وقتی کنار من احساس امنیت میکنه، بزرگترین اتفاقا، خطرناکترین اتفاقایی که براش بیفته، تنها منبع معتبر و امنش آغوش پدر و مادره و گوش شنوای اونهاست. پس امیدوارم برای هیچ نوجوانی سوء استفاده جنسی اتفاق نیفته و اینقدر فضا رو برای نوجوانمون مهیا کرده باشیم که نخواد پنهان کاری بکنه و سالیان سال یه لمس نامناسب، یک توهین جنسی رو با خودش ببره تا زندگی بزرگسالی و آسیبش رو اونجا تحمل بکنه. البته برنامه کوتاه شما کفایت نمی کنه و من تشویق میکنم والدین رو که تعالیم بیشتری رو دنبالش باشن تا بتونن یک ارتباط مناسب رو برای نظارت و مدیریت زندگی جنسی نوجوانشون بگیرن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز. شما و سایر همکارانی که اینجا تشریف ندارن، خانم دکتر کشاورز، طول این یک سال گذشته همراه ما بودید. واقعا نکته هایی که ما میشنویم شاید از منابع دیگر به راحتی نتونیم ما کسب اطلاع بکنیم و منبع معتبر باید بگردیم پیدا بکنیم برای دغدغه های خودمون درباره زندگی جنسی فرزندانمون. سپاسگزارم برای حضورتون و با همراهی ایشون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
با سلام و عرض احترام، آجیلای ناب با سلام، پندق و بادون، پسته خندون، هم آجیل و هم میر به خوش، در قاطی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذر خوش.
با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره،
آجیل عید تمز با سلام بخر. باسلام.com.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله، فضای مجازی رادیو سلامت.
Thank you. ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.